بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. درباره عقل انسان که بیش از 1000 آیه در قرآن مجید و یک بخش کامل در کتاب‌های مهم ما مثل جلد اول اصول کافی و کتاب پرارزش بهار مرحوم علامه مجلسی روایت نقل شده تعبیر فوق العاده با ارزشی درباره این نیروی فکر و اندیشه موسی بن جعفر علیه السلام دارم. خطاب به یکی از شاگردان اندیشمندشون، عاقلشون، می فرمایند یا هوشام ان لله علی الناس حجتین، خدا دو پیغمبر، دو چراغ، دو راهنما برای هر انسانی قرار داده. شما ببینید ارزش عقل چقدر که امام معصوم او رو در کنار همه انبیا و ائمه طاهرین ارزیابی میکنه. یعنی ببینید ما خزانه چه گوهری، چه سرمایه‌ای و چه ثروتی هستیم که ای کاش برای بیشتر مردم که در این عرصه ها نیستند عقل هم به اندازه ثروت و ثروت جمع کردن ارزش داشت. گرچه با هیچی نمیشه مقایسش کرد، موسی بن جعفر کنار همه انبیا و ائمه حرف عقل رو میزن. ولی به قول قرآن مجید که گاهی مطلب و اینقدر اوورده پایین، بلکه مردم یه حرکتی بکنن، میگه به اندازه بچه هاتون خدا رو دوست داشته باشید، اقلا محبت به خدا رو در ردیف اولادتون قرار بده. شما چرا محبت به اولاد و مقدم بر محبت خدا و فراتر از محبت خدا قرار دادید؟ خدا چه نقشی تو زندگیتون داره؟ بچه‌تون چه نقشی داره؟ ولی با اینکه نقش بچه خیلی محدود، اندک و از دست رفتنیه، من چقدر بدبخت و بی توفیق و بیچارم که به من میگه خدا رو به اندازه بچه‌ت دوست داشته باش. اونایی هم که ارزش به پول و به ثروت میدن، ای کاش به همون اندازه به عقل ارزش میدادن. در دنبال یه سخنشون میفرماین حجتون ظاهره، خدای پیغمبری داره که آشکاره بین مردم، و حجتون باطنه، یه چراغ پرفروغ و یه پیغمبر داره در باطن مردم. اما ظاهرت و فررسل و ول انبیا ول ائمه، اما پیغمبر ظاهر 124,000 پیغمبر و 12 امام هم، و اما باطنت و فل اقول، اما پیغمبر باطن عقل مردم، یعنی کارش کار انبیاست، کار ائمه است. کار انبیا چی بوده؟ کار ائمه چی بوده؟ بسترسازی برای اندیشه کردن مرد، همین این کار انبیا و ائمه. فکر کن درباره خدا، درباره قیامت، درباره جهان، درباره خودشون، درباره مخلوقات، درباره قیامت، درباره بهشت، درباره جهنم، درباره عاقبت خودشون. یه نوبت هم تو زندگی در 24 ساعت به عقل بدم. ده دقیقه، یه گوشه میشینن فکر کنن چه خبره در این عالم، کی داره کارگردونی میکنه، چجوری داره کارگردونی میکنه، آینده چه آینده‌ایه، عاقبتشون چه عاقبتیه. آیا این 40-50 سالی که مسیر زندگی رو اومدن درست اومدن، غلط اومدن، زیر نظر خدا اومدن، با کمک شیطان اومدن؟ فکر کن. امام صادق می‌فرماید وقتی خدا عقل رو آفرید، حالا ما که از ماهیت عقل، ذات عقل خبری نداریم، نمیدونیم این عنصر الهی و ملکوتی در وجود ما که قدرت داره ما رو به خدا وصل کنه، به قیامت وصل کنه، به گذشته وصل کنه، به آینده وصل کنه، به اهداف مثبت وصل کنه، دوستانو به ما بشناسونه، دشمنانو به ما بشناسونه. خیلی قدرت داره، کاربرد داره. ولی ما هم ماهیت خلقتش خبر نداریم. ولی وقتی که خدا او را آفرید، رو کرد به عقل و به او خطاب کرد، ما خلق تو شیئاً احب الیّ منک، من در تمام این عالم خلقت و موجودات آفرینش محبوب تر از تو رو در پیشگاه خودم خلق نکرد. من عاشقم تو معشوق، به عقل. من محبم تو محبوب. این داستان من دائما با ماست. یعنی از زمانی که در رحم مادر بودیم بهمون عطا کرده تا آخر عمر با ماست. اگه تصادفی نکنیم چراغ خاموش نشه، اگه ضربه‌ای نخوریم از فعالیت نیفته، اگه اختلالی پیش نیاد دیوونه نشه. حالا تا دیوونه نشدیم، تا اختلالی پیش نیمده، تا ضربه‌ای نخورده، تا نمردیم، خب با این ثروت عظیم عرشی و ملکوتی تجارت کنیم. تجارتش هم به اینه که ازش در شناخت حقایق با کمک گرفتن از انبیا و ائمه اقدام، چون دست عقل تو دست انبیا و ائمه طاهرین، این دوتا از هم جدا نمیشن، چون خود انبیا و ائمه عقل مجسم بیرونی هم. من هیچ وقت رو منبر نگفتم انبیا و ائمه عاقل بودن. عاقل مایی، انبیا و ائمه عقل نه عاقل، خود عقل. دلی صورت انسانی عقل و یه حقیقتن با دو شاخه، یه شاخه بیرونی داره این یک حقیقت، یه شاخه درونی داره. شاخه بیرونیش انبیا و ائمه، شاخه درونیش اسمش عقل. خب فکر کردن، اندیشیدن خیلی با ارزش در کتاب شریف کافی، البته هم در اصولش و هم در جلد آخرش که اسم عربیش جلد دهم روزه است، به معنی گلستان، روزه، نه به معنی ذکر مصیبت. آخرین جزء کتابش کلینی اسمشو گذاشته روزه، یعنی گلستان. یعنی من تو این جلد هر گلی رو عبوردم، یکیش اینه که چند نفر در محضر مبارک امام صادق درباره ابوذر سخن آغاز کردند. شغل ابوذر چی بوده؟ گوسفند چرونی؟ تا کی؟ تا وقتی که در روزه مونه شغل دیگه نداره، چوپون. اما اتصال این انسان به عقل تفکری چقدر قوی بوده که وقتی صحبتی شد در محضر امام صادق، یه نفر گفت امتیازش به ارادتش به پیغمبر، یکی گفت امتیازش به عشقش به امیرالمؤمنین، یکی گفت امتیازش به نمازاش، یکی گفت امتیازش به روزهاش. امام صادق هم سکوت بود، گوش میده. همه که حرفشون رو زدن دیگه کسی نمونده درباره ابوذر نظر بده. ببینید روایت در کتابیه که در اواخر قرن سوم هجری نوشته شده، یعنی دقیقا نزدیک به عصر امام حسن عسکری بوده و به خاطر نزدیکیش به عصر امام و به خاطر وجود خود کلینی و به خاطر ترتیب و نظام این کتاب بعد قرآن و نهج البلاغه و صحیفه جای اول رو گرفته. یعنی ما این کتاب رو اگه ده جلدش رو حذف بکنیم، فاتحه مکتب اهل بیت رو باید بخونیم. من دیگه هیچی ندیدم، هیچ. میشیم مثل غیر شیعه که فقط یه قرآن داره، اونم قرآن رو نمیفهمه، وقتی هم قرآن رو معنی میکنه مطابق رأی و خواست و مطابق برنامه اربابانش معنی. من میشیم توحیدم پوچ پوچ. امام سکوت بود و هرکی هرچی داره درباره ابوذر رو کنه، حرفات هم به حضرت صادق گفتن یبن رسول الله، شما درباره ابوذر نظری ندارید؟ حالا این نظر، نظر امام، یعنی نظر مقام عصمت، نظر مقام علم، نظر عقل، این نظر امام صادق دیگه. امام صادق عقل، علم، عصمت، یعنی هر چی میگه 100% درسته. هر چی امام اینجور نظر ده، چقدر عالی. مادر میخواین من یه 5 دقیقه سکوت کنم بچه تون اسباب بازیاشو مرتب بکنه و کاراشو انجام بده، من شب آخری بتونم مهمترین لطائف و دقائق دین رو برای شما خواهران و برادران بگم، یا میخواین سکوت نکنم خودتون بچه رو آقایی بفرمایید، مادری بفرمایید، بزرگواری بفرمایید، منت رو این جلسه بذارید، ببرید تو ایوون بشینین، هوام خوبه. چون من 2 ساعت نشستم این حرفا رو نوشتم، نظام دادم، حالا باید دونه دونه شو بدون این که چیزیشو جا بندازم از ذهنم تحویل بدم. حیفه، خیلی حیفه. امام نظر یعنی عقل نظر دار، علم نظر دار، حکمت نظر دار، مقام عصمت نظر دار. چی کار کرد امام ساز؟ اونایی که اهل فکر، اهل ذوق، اهل دل صافیان، از این حرفای ائمه و انبیا و خدا مست میکنن و گاهی چنان فشار معنوی به قلبشون میاد که جان میده. این اتفاق هم افتاد. کانم اکثر عبادت علی زر کثیرن، نه امام صادق نمیگه بسیاری، میگه بیشترین، اکثر. کانم اکثر عبادت علی زر التفکر و الاعتبار. کوه متلاشی میشه، کوه خیلی سنگین بار معنوی این جمله درباره انسان. بیشترین عبادت ابوذر در پیشگاه خدا، عبادت فکر کردن در امور، اندیشه کردن در حقایق و پند گرفتن از جریانات اتفاق افتاده در عالم. این رده فکری ابوذر و رده پندگیری ابوذر. کان اکثر عبادت ابوذر التفکر و الاعتبار. حالا اندیشش بیمید، من راه پند گرفتن رو براتون بگم، میدونید ولی خوبه باز گفته بشه. راه پند گرفتن چجوری ابوذر از جریانات پند میگه؟ خادم آیت الله العظمای بروجردی دیده بوده میشه و دفتر داشت، پسرش برای من گفت در شهر بروجردی. گو یه روز پدرم حاج ممدحسین احسن تابستون گرم قم، آقای بروجردی در 30 کیلومتری قم یه دهی بود به نام بشنوه، اونجا تشریف برده بود. یه خونه بود، یه باغ مختصری جلوش بود، یه حوض آب و یه جوی آب. میگو پدرم گفت بعد از ظهر یه گالیچه رو بردم با کتاباشونو انداختم لبی جوی آبی که تو خونه میرم. حال چرا کتاباشونو؟ آقای بروجردی یکی دو سال مونده بود به از دنیا رفتنشون. در یه جلسه فرموده بودن از بچگی تا الان 88 سالش بودن دنیا رفت، این گفته مال 86 سالگی از بچگی که چشممو به زندگی وا کردم تا یک دقیقه عمرم رو ضایع نکردم. یک دقیقه من با خانوادش خیلی مربوط، دو تا تسبیحی که 60 سال باهاش ذکر میگفت اونو محبت کردن، خانوادشون همه رأی دادن اونو در اختیار من گذاشتن. این بالاترین هدیه بودی که تو عمرم من دیدم، دو تا تسبیح تو دست اون مرد ملکوتی. خود تسبیح هم تسبیح میگفته، غیر خدا آقای بروجردی که تسبیح میگفت، این دوتا تسبیح صد دونش هم خودش جداگانه تسبیح میگفت. نور داره هر دو تسبیح. 10 دقیقه مونده به مرگش. روز پنجشنبه 14 شوال من قم بودم، وقتی هم دفنش میکردن کنار قبر بودم. اونی هم که دفنش کرد بعدن از دوستان خیلی نزدیک من از آب در بودم، وصیتم کرده بود ایشون دفنش کرد و وصیت کرده بود تلقینش رو ایشون بخونه، اونم از دنیا رفته. نزدیک مرگش من رفته بودم دیدنش، همینی که آقای بروجردی رو دفن کرد. گفت من 16 سال کنار آقای بروجردی بودم، خبرم نداشتم وصیت کرده من دفنش کنم و من تلقین دارم. و خانوادش وقتی رفتن کنار جنازش تو خونش گفتن آماده باش بعد تشییع وصیت کردی شما بذاریش تو قبر، شما هم تلقین بدید. قسم نزدیک مرگش بود، دروغی نداشت به من بگه، به درد منم نمیخورد، اگه میخواست دروغ بگه. گفت بند کفن رو که وا کردم، اون صورت نورانی ملکوتی رو رو خاک گذاشتم، تلقین که تموم شد آخرین جمله تلقین گفتم هل انت علی العهد الذی فارقتنا من، این توحید و نبوت و قبله و امامت و بهشت و جهنم و قیامت رو که گفتم، شما این رو گرفتی از من که گفتم، هل فارغت، هل خیلی عجیبه. گفت من اینو که از آقای بروجردی آخر تلقین پرسیدم، حالم تو قبر یه مرتبه به هم ریخت، چون همه او رو در قبر شنیدم که آره همه شو مستند. منو نذارن تو قبر، بیان در برزخ بگن من رب بک، هی من فکر بکنم مرد بوده، شهوت بوده، هرچی فکر کنم پیدا نکنم خدا، اونجور نشه. اومد 10 دقیقه مونده به مرگش، چنان شروع کرد گریه کردن، دکترا همه ریختن. گفت دست به من نزنید، مرگ است، مرگ، لا اله الا الله، گریم از اینه که چند لحظه دیگه در برزخ نه تو قبر با پیغمبر ملاقات میکنم، شرمندم که در این 88 سال عمرم کاری نکردم. ولی هر کاری کرد با فکر بود، خیلی کار کرد، اما کارشو در برابر پروردگار هیچ میدونست. حاج محمد حسین میگو من رفتم بیرون خرید تو ده، برگشتم از پشت در صدای گریه شدید ایشون به گوشم خورد، وحشت زده شدم، کلیت انداختم در و وا کردم، دیدم لب جوی آب زانوش بغلشه، شونش تفکون میخوره، داره گریه. یه کناری نشستم ندویدم تو گریهش تا گریهش تموم شد، اشکاشو پاک کرد. بهش گفتم چی شد؟ گفت چیزی نشد، آب منو به گریه انداخت. گفتم آقا آب که نشاط میاره، سرور میاره، چی کارتون کرد آب؟ گفت میبینی این آب از بالای باغ داره میاد و میره بیرون، این آب رفته دوباره به این جوی بر میگرده؟ گفتم نه. اومد دوباره گریه کرد، فرمود بر لب جوی نشینو، این پند گرفتن، بر لب جوی نشینو، گذر عمر ببین، کین اشارت ز جهان گذران ما را بست. گفت جوی آب با من حرف زد، گفت برو جردی، من دارم میرم دیگه بر نمیگردم، این 80 سال عمری که از تو رفته که دیگه بر نمیگرده، چی کار کردی؟ برادرانم، خواهرانم، برای خدا بیشتر نوبت بذار، برای پیغمبر بیشتر نوبت بذار، برای کار خیر بیشتر نوبت بذار، برای محبت به همدیگه بیشتر نوبت بذار، برای گذشت از همدیگه بیشتر نوبت بذارید. پیغمبر ما میگه کسی که شب مرد یا زن سرشو بذاره رو متکا، کینه یک نفر مسلمان به دلش باشه، صبح اگه بیدار نشه و بره اونور، میبرنش جهنم، چون دل جای خداست، نه جای کینه، نه جای دشمن، نه جای نفرت. خدا به ما گفته اشداء علی کفار، پرونده باید بسته بشه، ما فقط کینه کافران باید در دلمون باشه، کینه هیچ مسلمونی گرچه در حق ما اشتباه کرده نباید در دلمون باشه، ما هم اشتباه کردیم در حق دیگر، چه فرقی؟ این پند گرفته. شیراز اردیبهشت خیلی عالی داره، سعدی اردیبهشت وارد باغ شده، یه دونه برگ و فقط مورد توجه قرار داده، نه کل درخت. ببینید چه درسی ساخته، پندی ساخته، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، یعنی آدم با اندیشه، هر ورقش یه دونش دفتریست معرفت کردگار. آدم یه برگ سبز رو میبینه، میبینه که مایه این برگ سبز آب، نور، هواس، خاک، همین. کارخونه رنگ ریزی در این عالم کجاشه که این برگا رو رنگ کرده، سبز، سبز سیر، سبز روشن. کجاست کارخونه رنگ رزی عالم که صدها نوع گل روز، گل نرگس، گل شقایق، گل یاسمن، شکوفه های صورتی سفید؟ کجاست رنگ رزی؟ تو یه دونه باغ انگور هست، انار هست، خیار هست، خربوزه هست، من دیدم اینجور باغو، آلو هست، هندونه هست، تره هست، تروفچه هست، مرزه هست، یه خاک و یه آب. این همه رنگامیزی ها و مزه ها از دل این آب و خاک و هوا و نور از کجا در اومده؟ آفتاب که یه نور به این باغ میده، آب که یه آبه، هوا که اکسیژن و کربونه، خاکم که یه خاکه. این همه تنوع از کجا؟ کاری کیه؟ چند نوع خورم آماده بود؟ چند نوع انگور؟ چند این پروانه های ابریشم رو میبینی؟ خیلی زیبا. یکی از محورهای ادبیات فارسی پروانه است. افروختن و سوختن و جام دریدن، پروانه زمن، شمع زمن، گل زمن آمد. ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. اصلا محور ادبیات فارسیه این پروانه. کی بوده؟ چی بوده؟ کرم ابریشم سفیده، غذاش برگ توته، برگ سبز سیر. معده داره، روده داره، تنفس داره، دفع و جذب داره، دهن داره، بلع داره، جویدن داره. میشینه فقط این برگ سبزو میخوره با اون رنگ پررنگ میخوره. این برگ سبز هضم شده تبدیل به پیله میشه. پیله، من نمیدونم چجوری براتون بگم که یه نخ پیله، یه نخ که به زحمت باید جلو چراغ نگه داریم ببینیمش، یه دونه نخ، گاهی یه دونه از 50,000 رشته بافته شده. این بافنده، این بافندگی رو از کجا یاد گرفت؟ پیله میسازه، میسازه، خودش تو پیله گیر میکنه، پنجره نمیذاره، روزنه نمیذاره، سوراخ نمیذاره، میمیره، کرم میمیره. آب بدن این مرده خشک، معده و روده خشک، پوست خشک، تمام آثار حیات از دست میره. یعنی تو آزمایشگاه این کرم خوش شده رو بذارد زیر میکروسکوپ و دستگاه های علمی، اصلا از آثار حیات هیچی توش نیست. ولی بیشین کنار پیله، بعد مدتی این مرده خوش شده در درون خودش تبدیل به پروانه ابریشم میشه. با زیباترین پر رنگامیزی خیلی راحت پیله رو سوراخ میکنه، در میاد، دیگه نمیره سراغ درخت توت، میره تو گلستانها همنشین گل میشه. فکر کن این مرده رو کی زنده کرد تو این قبر پیله؟ کی زنده؟ این که خشک خشک، این که آثار حیات نداشت، کی زندش؟ تن گرفت. با یه کرم ابریشم آدم اعتقاد یقینی به قیامت و زنده شدن مرده پیدا میکنه. با یه تماشای کرم. خوبه دیگه، خدا ما رو راهنمایی میکنه از طریق یه کرم، هم قدرت منو بفهمم زنده کردن مردگان و هم قیامت. یک بیشتر هم نمیخوام. پن شب اول ماه و همه دیدیم ماه خیلی نازک به صورت داس نازک. پن گرفتن از این هلال، مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. این پن گرفت. جوانی گفت با پیری دلاغاه، چه خم گشتی چه می جویی در این راه؟ جوابش گفت پیر خوش تکلم، که ایام جوانی کردم گو. پیر مرد درس، پیر زن درس، مرده درس، جریانات اجتماعی پیروزی ها شکست ها درس، حرکت افلاک درس. امیرالمومنین غصه میخورد، میفرمود ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. تو این کلاس جهان چقدر درس زیاده و چقدر درس گیرنده کمه. همه خواب زندگی میکنه، با غفلت زندگی میکنه. اون وقت این ابوذر رو لحظه آخر مرگش هم ببینه، تو بیابان روزه بی آب و علف، هیچی دیگه گیر نمیاد بخوره، به دخترش میگه پاشو یه مقدار اطرافو بگم ببین علف خشکی، یه ماده قابل خوراکی پیدا میکنی برای من بیاری. ابوذر در تحریم 100% بود از طرف عثمان، ما هم تو تحریمیم، اما همه چی داریم، خود گرونه، فقط همه چی دارم، پیچ موره یه دونه کم نداریم، هواپیما همون میره اون میاد، قطارا میره اون میاد، کارخونه ها کار میکنه. چقدر به خاطر این تحریم که گردن آخوندان گذاشتن بیدین شدن. ابوذر در تحریم کامل بود، یعنی آخر کار حتی آب یه لقمه پیدا نکرد. دختره اومد گفت بابا هیچی پیدا نکرد. گفت دخترم پیغمبر خبر مرگ منو در این موقعیت داده، من امروز میمیرم، تو برو سر جاده بشین، یه قافله از مکه میاد بره مدینه، خودت معرفی کن ببرم. صورتشو گذاشت رو خاک، نفس به شماره افتاد. دختره دید باباش داره میگه علیه السلام، علیه السلام، به السلام، منه السلام، هو السلام. همچین نگاه کرد، دید هیچ دینی. به باباش گفت بابا با کی داری حرف میزنی؟ گفت دخترم با ملک الموت اومده بالا سرم. به من میگه ابو ذر، آدم متفکر پندگیر اینه عاقبتش. به من میگه ابو ذر، خدا به من فرموده قبل از اینکه جان ابو ذر رو بگیری سلام من خدا رو به ابو ذر برسون. دارم جواب سلام پروردگارم. خدا من به بندش سلام میکنه. خدا یعنی این قدرت بی نهایت، علم بی نهایت، سلام میکنه. سوره یاسین رو که خوندین، وقتی بهشتی ها تو بهشت مستقر میشن، سلام قولن من رب رحیم، از جانب خدای رحیم به تمام بهشتی ها سلام داده. خیلی حرفا میخواستم بزنم، در شب واقعا ظرفیت کمیه. من تازه میخواستم وارد این بحث بشم که با اندیشه درست و کمکگیری از انبیا بریم سراغ خدایابی. وقتی یافتیمش که همرم راهشو یادداشت کردم چگونه خدا را بیابیم، خدایابی، وقتی یافتیمش بعد بشیم خدا باور. وقتی شدیم خدا باور بریم منزل بعدی خدا محور. خدا محور که شدیم همه بت‌های بی جان و جاندار از زندگی ما فرار میکنن و میرن، فقط خدا میمونه. قل الله ثم ذرهم. وقتی شدم خدا محور، خداوند متعال به زبان قرآن و پیغمبر و ائمه میگه بنده من حالا وظائفت، تکالیفت، مسئولیتات اینه، اینا رو عمل کن. ولی در کنار این خدایابی، خدا باوری، خدا محوری و عبادتت یه دشمن آشکار داری که من لعنتش کردم، تردش کردم، رجمش کردم، لعنتمو تا قیامت بهش ثابت گذاشتم، رد نمیشه. جهنم رو هم از او و پیروانش پر میکنم، اونم شیطانهای هر روزگاریه. مواظب باش، این دشمن تمام این سرمایهاتو میخواد غارت کنه. تا دم مردنت مواظب باش، این سرمایهاتو انتقال به عالم بعد بده، دیگه کاری باهات ندارم. تو میمونی و رضایت من و هشت بهشت من. من رو منبر خواب خیلی کم نقل کردم، مگه خوابی که خودم در جریانش بودم و موافق با مسائل بیرون بود و موافق با آیات قرآن. همه خوابا درسته، خیلی از خوابا بافتگیه، ساختگیه، اما بعضی از خوابات تو قرآن مجید نقل شده، 5 خواب به نظرم در قرآن آمده، خواب واقعی. شما مشهد که رفتی، از در حرم که میخواین برین تو، پای در حرم همونجا که قدمو میذارید تو حرم یه قبریه. اگه دقت کنید ریز نوشته مدفن حاج شیخ مرتضای آشتیانی، یکی از علمای کم نظیر شیعه بود، آدم فوق‌العاده‌ای، حقش هم بود که ببرنش. دقیقا قبرش روبرو صورت حضرت رضاست، 4 قدم با قبر امام هشتم فاصله داره. 4 قدم. شبی که دفنش کردن، یکی از چهره های برجسته خانوادش خوابش رو دید، گفت چه خبر، چی به سرت اومد؟ ما که دفنت کردیم و قبر رو پوشوندیم و رفتیم، چی شد؟ قبول شدی، رفوزه شدی، رد شدی، نگرت داشتن، چی شد؟ من هر وقت میرم رو قبرش میشینم، حضرت رضا رو زیارت میکنم. 40 سال تو حرم نرفتم، خودمو لایق ندونستم، نمیدونم کی درک میکنم که لیاقت دارم برم تو. میگم خوبانه مردم باید برم تو، اما یه گدای آلودم باید پشت در بیشینم، ناله بزنم یه چیزی به هم بده برم تو. نه، نکنه برم تو بگم که به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادم، که تو در برون چه کردی که درون خانه ها. نکنه ما قدم بذاریم حضرت بگه برو گم شو، اما ای پشت در میشینیم ناله بزنیم نمیگه برو گم شو، میگه گداست، یه چیزی بهش بدم تا اینجا اومده بره. و دادم، من داده های حضرت رضا رو به خودم و خانوادم نمیتونم تعریف کنم چی و چی بوده. شیخ مرتضا فرمودن منو که دف کردین، سوال و جواب مال برزخ، مال روح، مال بدن نیست. گو وقتی که 2 مأمور الهی اومدن بالا سر من، تا وایستادن من دیدم پیغمبر اکرم تا امام اصغری پایین پای من صف کشید. اون 2 ملک به من گفتن مرتضا من ربک، پیغمبر رو کرد به این 2 ملک گفت فرستادگان خدا، عاشق مرتضا 80 سال درس خوند، درس داد، عبادت کرد، مردم رو تربیت کرد، زحمت دین رو کشید، خسته تازه آوردن خوابوندنش، استراحت کن، هر چی سوال دارین از من بپرسین، من به جای او جوابتون بدم. گو همه رو پیغمبر جواب داد. این عقل، فکر، اندیشه. خوب، پرونده این بحث باز است و مطالب پرونده هم دریاوار، اما چه باید کرد؟ گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فرا چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. الهی در آن سنای تو باشد الهی عطا کن بر این بنده چشم که بینایش از ریای تو تا کن مرا گوش و قلبی که آن گوش پر از صدای تو باشد الهی چنانم کن از فضل و رحمت که دائم سرم در هوای تو باشد الهی نظر کن بر این عبد مسکین که هر کار کردم برای تو باشد الهی ندانم چه بخشی کسی را که هم عاشق و هم گدای تو باش چند روز دیگه میرسم کربلا سکینه کبرا میان محمل هنوز آثار قبر پیدا نشده زبان گرفته شمیم جان فضای کوی بابا مرا هم در مشام جان برویم گمانم کربلا شد امر نزدی گمانم کربلا شد امر نزدی که بوی مشگون ها به انبر آید اینو مادر ها بیشتر گوش بدن مهار ناگر ها یک دم نگه دار که استقبال لیلا اکبر شل روز مادر جوانشو ندید به گوشم اما از گهواره صدای شیر خاره اصغر آیا حسین را ای سبا برگو کس شا هم به سویت زینب غم پرور آیا اما حسین جان به انتظار بچه ی سه سالت نباش اونو نیوبرد حالا سکینه رو میکنه به امه ولی ای امه دارم التماسی قبول خاطر زارت گرایم که چون اندر سر قبر شهیدان تو را از گریه کام دل برایم امه جان مکن دیگر در این صحرا تو منزه عمه خیلی کم بمونیم کربلا زودتر برگردیم مکن دیگر در این صحرا تو منزه که ترسم شمر دون با خنجر آیا امه یه بار که کنار گودال هممون بودیم دیدیم شمر با خنجر اومد رو سینه بابا میشم امه نمونیم در این صحرا مکن دیگر در این صحرا تو من و که ترسم شمر دوب با خنجر و اللهم نسألك و ندعوك باسمك العظيم الأعظم بحق الحسين يا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا به حقیقتت ما رو از محرم و صفر، رمضان، محراب و منبر محروم نفرما. خدایا به گناهانمون ما رو جریمه نکن، به حقیقت باران رحمت مفیدت رو بر کل این مملکت نازل بگردان. خدایا دشمنان ما به خصوص آل سعود و داعش نابود کن. خدایا ما و نسل ما رو تا قیامت مؤمن قرار بده. خدایا به این جلسات در هر کجای ایران هر کسی هر نوع خدمتی میکنه، با اومدن، با کفشوف کردن، با چایی، با غذا، با پول هزینه کردن، با منبر رفتن، همه رو ذخیره قیامت ما قرار بده. مریضا رو شفا عنایت. خدایا آمدن ده شبه این مرد و زن و جوانها رو چراغ قیامت مسیر بهششون قرار بده. به رحمت خدایا.